کتاب ربکا اثر دافنه دوموریه، مترجم عنایت الله شکیباپور، خوانش هنگامه ناهید، فصل ششم، بخش اول. متاسفانه لحظه سفر فرا رسیده بود. کلیدها اینجا و آنجا، اتیکت‌های تازه و دستمال کاغذی‌ها روی زمین گسترده شده بود. از تمام این چیزها بدم می آمد. حتی اکنون که انقدر به این زندگی عادت کرده بودم، کار زیادی نداشتم، اما می بایست جامدان ها را جابجا کنم. نمی دانستم کدام کشو را باز کرده و کدام قفسه را مرتب کنم. یک نوع احساس اندوه در خود می دیدم و احساس این که چیزی را از دست می دهم. به طوری که گفتم، ما در اینجا مدتی زندگی کرده و خوشحال هم بودیم. با اینکه مدت کمی اینجا مانده بودیم، همه چیز مال ما بود و مدتی را که روی این تخت خوابها گذرانده بودیم. اکنون میبایست همه را ترک کرده برویم. هیچ چیز، حتی یک سنجاق و یا قوطی خالی روی میزها نمیماند، ولی هرچه بود، مدتی از زندگی خود را در اینجا گذرانده بودیم. یکی از روزها در روزنامه خوانده بودم که هتل ساحل لاجوردی مونکارلو نام و عنوان خود را عوض می کند. اتاقها بایستی با دکوراسیون تازه‌ای مرتب شده و تمام قسمت‌های آن دستکاری شود. شاید آپارتمان خانم میسوان هاپر دیگر به شکل اول وجود نخواهد داشت و شاید در اتاقی که من زندگی می کردم آثاری از سکونت من در آنجا باقی نمی ماند. روزی را یادم می آید که دو زانو نشسته و در این اتاق با کلید جامدان ور می رفتم و دیگر اثری از آن باقی نمی ماند. افسانه با چرخ خوردن این کلید به پایان می رسید. از پنجره خارج را نگاه می کردم و به فکرم افتاد که ورقهای یکی از آلبومهای عکس را ورق بزنم. این پشت بامهای تراسدار و این دریای خروشان دیگر مقابل نظرم نخواهد بود. تمام اینها وابسته به دیروز بود. اتاقها از تمام اساسیه ما خالی و مثل این بود که از آنجا رفته بودیم. تمام قسمت‌های آپارتمان حالت وحشیانه‌ای داشت، مثل اینکه خود را جزوی از ما می‌دانست و جای ما را کسان دیگر خواهند گرفت که باید فردا بیایند. جامدان‌های بزرگ اکنون بسته و در راه رو آماده بود و جامدان‌های کوچک هم تا ساعتی دیگر آماده می‌شد. سبدهای آشغال و کاغذ پر از زباله و بطری‌های خالی، شیشه داروها نیمه خالی، ظروف کرم تهی و کهنه و نیمه شکسته شده بود و کشوهای قفسه ها نیز خالی خالی بود. صبح روز گذشته، هنگامی که صبحانه را آماده می کردم، نامه‌ای را به طرف من انداخت و گفت: هلن صبح روز شنبه به مقصد نیویورک سواری کشتی می شود. نانسی کوچک مبتلا به آپاندیس شده و به او تلگراف کردند هرچه زودتر خود را برساند. این خبر هم مرا واداشت که هرچه زودتر حرکت کنم. ما هم باید برویم. از راه اروپا خواهیم رفت. دلت میخواد نیویورک را ببینی؟ اگر به من میگفتند باید به زندان بروی، بیشتر خوشحال میشدم. حالتی از اندوه در چهرم پیدا شد، به حدی که او از این حالت تعجب کرد و گفت: چقدر بچه هستی؟ نمیفهمم تو را چه میشود. هنوز این را نمیدانی که در آمریکا دختر جوانی مانند تو که بدون پول هم باشد میتواند برای خود تفریحاتی فراهم سازد. بسیاری از جوانان در این شهر برای خودشون تفریحاتی دارند و در حد و کلاس خودت میتوانی رفقا و همقطاران را ببینی و همیشه مجبور نیستی به دنبال من باشی. بگو منم میرسد مونکارلو را دوست نداری. در حالی که افکارم دچار طوفان شدیدی شده بود، آهسته گفتم: اتفاقا من به اینجا عادت کرده بودم. بسیار خوب، در نیویورک هم عادت میکنی؟ بس است، ما هلن را در کشتی خواهیم دید. بایستی در بین راه خوب تماشا و تفریح کنیم. فوراً به دفتر پایین بروید، از مستخدم آنجا کمک بگیرید. امروز به قدری کار داری که دیگر نمیتوانید مونکارلو گردش کنی. سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد و خنده ای دیوانه وار نمود و به طرف تلفن رفت که به دوستانش خبر بدهد. در حالی که بودم، قدرت نداشتم با پیشخدمت‌ها سر کله بزنم. به سالن حمام رفته و در را بر روی خود بسته روی زمین نشستم و سرم را بین دو دست گرفته مشغول فکر شدم. بالاخره ساعت عزیمت فرا رسیده و همه چیز تمام می شد. فردا عصر در قطار خواهم بود. در حالی که جعبه های جواهرات و سایر لوازم او را بایستی مانند خدمتکاری حمل کنم، او در مقابلم نشسته و خود را در پالتوی پوست خود جا داده و کلاه وحشتناکش را که تاجی بالای سر دارد بر سرش گذاشته. مثل سابق صبح آرایش کرده، دندانها را مسواک زده. حس می کردم که در اتاق قطار هستم و لولاهای آن جیر جیر می کرد. حوله خیس را بر سر و گردن خود می کشیدم. صابون را در طرفی و کوزه نیمه خالی در سمت دیگر ما بود و در آن حال هر بار صدا کردن در اتاق و نفیرهای خانم وان هاپر با صدای چرخهای قطار کیلومترها مرا از او دور می کرد. اما او تنها در رستوران نشسته برای اینکه خود را فراموش کند با خواندن روزنامه سرگرم می شود. شاید بتوانم قبل از رفتن آخرین خداحافظی خود را از او بکنم. یک خداحافظی فوری، آن هم برای خاطر این زن، و به دنبال آن سکوت و شاید یک تبسم سرد و اظهار کلماتی مانند آری خداحافظ، اگر بتوانید نامه‌ای به من بنویسید. ولی من لااقل نتوانستم در مقابل آن همه محبت ها از شما تشکر کنم. بایستی برای من عکس بفرستید، اما به کدام نشانی؟ بسیار خوب، نامه ای خواهم نوشت. بعد با حالت ناجور سیگاری آتش می زند و از گارسون کبریتی می خواهد، در حالی که من به فکر فرو رفتم. 4 دقیقه دیگر باقی مانده و دیگر او را نخواهم دید. برای اینکه من عازم سفر هستم، برای اینکه دیگر همه چیز تمام شده و به طور ناگهان چیزی به خاطرم نمی رسد که به او بگویم. از این پس با هم 2 بیگانه خواهیم بود، در حالی که روح دردناکم می گوید من تو را زیاد دوست دارم و کاملا خود را بدبخت می دانم. این اتفاقات تا کنون برای من واقع نشده بود. هرگز دیگر چنین واقعی برای من رخ نخواهد داد. بعد با تبسمی اندوهگین به او خواهم گفت 1000 بار از محبت‌های شما سپاسگزارم. برای من این روزها مسرت‌آور بود. بایستی کلماتی به زبان بیاورم که از کلمات معمولی نخواهد بود. آری، مسرت‌آور. این کلام چه معنا دارد؟ خدا می‌داند که این کلمات را بلد نبودم و به فکرم نمی‌رسید. اینها از نوع کلماتی است که نوجوانان برای بازی‌های خود به کار می‌برند. چگونه میتوان هفته های گذشته را تشریح نمود؟ آن هم در این حال پر از اندوه که نمیدانم چه باید بگویم. بعد درهای آسانسور جلوی خانم وان هاپر باز شده و من به استقبال او خواهم رفت، در حالی که او در کنجی از رستوران نشسته روزنامه‌اش را میخواند. من مسخره وار این طور روی قالی سنگ فرش حمام نشسته بودم و این افکار از خاطرم میگذشت و همچنین سفر خود و رسیدن من به نیویورک را مجسم می کردم. صدای تند و تیز هلن و عکس هایی که از سفر خود به مادرش نشان می داد و مخصوصاً آن نوه وحشتناک او را باید ببینم. شاگرد مدرسه هایی را که خانم وان هاپر می خواست آنها را ببینم و کسانی را که در بانک خواهم دید در نظرم مجسم می کردم و در همان وقت بود که خانم وان هاپر به من می گفت با هم بیرون برویم. روز چهارشنبه به بازی گلف می رویم. تماشا این بازی رو دوست دارید؟ بچه ها با چهره های درخشان مقابل ما بازی می کنند. بایستی در مقابل آنها مؤدب بود. در حالی که من آرزو دارم با افکار خود تنها بمانم و مثل امروز که در سالن حمام هستم فکر کنم. او به در حمام آمد و در زد و پرسید آنجا چه کار می کنی؟ معذرت می خوام، همین الان خواهم آمد. و اینطور نشان دادم که مشغول بستن شیر آب هستم و حوله ای را برای خوش کردن بدنم به خود میمالم. چقدر طول دادی؟ امروز صبح دیگر فرصت فکر کردن نداری. میدانی که کار زیادی داریم. میدانستم که هفته بعد به ماندرلی خواهد رفت و لابد بسته ای از نامه ها که به نام او رسیده در گالری در انتظارش است و شاید نامه من هم که با شتاب نوشتم بین آنها باشد. این نامه را باید در کشتی برای او بفرستم. نامه‌ای که حاوی شرح مسافرت‌های ما خواهد بود برای او مشغول کننده است. نامه‌ام مدت‌ها روی میز تحریر این طرف و آن طرف شده تا روزی بعد از 1-2 هفته فرصت جواب آن را بکند. آن هم در یکی از بعد از ظهرها که از گردش آمده و با شتاب تمام چند سطری بنویسد. بعد از آن دیگر هیچ، تا اینکه به مناسبت فرا رسیدن سال نو یک کارت پستال با تصویر ماندرلی برای من ارسال دارد. در این کارت پستال خواهد نوشت: عید نوئل را به شما تبریک میگویم از طرف ماکسیمیلیان دو وینتر. و اگر بخواهد محبت بیشتری بکند، در زیر آن با نوشتن ماکس مرا خوشحال میکند. و یا اینکه جملاتی مانند این که امیدوارم به شما خوش بگذرد و سلامت باشید و در نیویورک خوش بگذرانید با آن اضافه خواهد کرد و کارت تمبر شده او بین هزاران نامه و کارت پستال خواهد رسید. میس وان هاپر برای صرف صبحانه بعد از بیماری گریپ پایین آمد و من با شکمی گرسنه به دنبال او آمدم. او بیشتر اوقات روزهایش را در کانادا می گذراند. من این را می دانستم. خودش به من گفته بود. شب گذشته هم همین موضوع را تکرار کرد. ولی در همان حال نگران این موضوع بودم که نکند پیش خدمت فضولی کرده و از من بپرسد آیا با آن آقا صبحانه صرف خواهم کرد یا نه؟ و هر دفعه که او نزدیک ما می شد دلم حری می ریخت. اما خوشبختانه چیزی نگفت. تمام وقت ما در روز برای آماده کردن جامدان ها صرف شد. در اتاق کوچک با هم نهار را صرف کردیم و بعد از آن او کمی خوابید. متاسفانه او را تا کنون ندیده بودم. ساعت 9:30 وارد گالری شده و به بهانه اینکه چند اتیکت تازه برای جامدان ها تهیه کنم، اما هنوز نیامده بود. رئیس پیشخدمت های فضول از دیدن من تبسمی کرد و به من گفت: اگر می‌خواهید از آقای وینتر سراغ بگیرید، یادداشتی از او داریم که اطلاع داده قبل از نیمه شب از گان مراجعت نخواهد کرد. گفتم: یک پاکت از اتیکت ها برای جامدان ها می‌خواهم. اما از حالت چشمانش دانستم که سخنم را باور نمی‌کند. می‌دانستم که تمام شب را مانند کودکان اشک خواهم ریخت. اما این نوع گریه ها که اثرش در بالش میماند متعلق به سالهای 21 سالگی است. در این حال سر آدمی گیج می رود و چشمانش ورم کرده و گلو هم خشک می شود و اضطراب فردا صبح که آدم می خواهد سر از بالش بردارد خیلی بیشتر است، در حالی که اشک ها نیز پی در پی سرازیر می شود و مخصوصا لرزش لبها به شما فرصت حرف زدن را نمی دهد. به یاد می آورم وقتی صبح از جا برخاستم پنجره را گشودم، به امید اینکه هوای خنک صبح دم بتواند کمی از اضطراب و ناراحتیم را کاهش بدهد. هرگز آفتاب را چنان درخشان ندیده و روز را با چشم امیدوار اینطور نگاه نکرده بودم. هوای مونکارلو بسیار نوازشگر و با طراوت بود و من این هوا را دوست داشتم و به طوری تحت تأثیر قرار گرفتم که آرزو می کردم تمام عمرم را در اینجا بگذرانم، در حالی که می دانستم امروز باید از اینجا بروم. این آخرین باری بود که در مقابل این آینه موهایم را برس زده و آخرین لحظه‌ای بود که دست و رویم را در این دستشویی خواهم شست. دیگر هیچ وقت در این تخت خواب نخواهم خوابید و هیچ وقت این کنتور را فشار نمی دهم. در آنجا با جامه خوابی ایستاده و با احساسات و افکار خود دست و پنجه نرم می کردم. در موقع صرف صبحانه از من پرسید: شما زکام نشده اید؟ به امید اینکه چشمانم قرمز شده و بتوانم دقیقه ای راحت باشم جواب دادم: خیر، اما ممکن است. او می گفت: از پیشامدهای بد متنفرم. اگر کمی عجله کنیم می توانیم خود را به قطار برسانیم و فرصت زیادی خواهیم داشت که مدتی هم در پاریس بمانیم. به هلن تلگراف کنید که به دنبال ما نیاید و یک وعدگاه دیگر تعیین کند. به ساعتش نگاهی کرد و ادامه داد: در کجا می توانیم اتاقهای رزرو شده را تعویض کنیم؟ در هر حال امتحانش ضرر ندارد. به دفتر برو و اطلاعاتی درباره موقع حرکت قطارها کسب کن. در حالی که به اتاق خود آمده بودم تا مانتویم را بردارم، به خود می گفتم: ما چقدر اسیر بلهوسی های خودمان هستیم. با سرعت تمام آن را پوشیده و به موهایم سنجاق زده و بیرون آمدم. بی تفاوتی من برای میس وان هاپر تبدیل به نفرت شده بود. پس با این ترتیب همه چیز تمام شده و چند دقیقه یا ساعتی دیگر بایستی از اینجا بروم. حتی فرصت این را ندارم که نیم ساعتی در تراس مانده و یا 10 دقیقه فرصت به دستم نمی آید که از او خداحافظی کنم. همه اینها بدان سبب است که صبحانه‌اش را زودتر از هر روز به پایان رساند و حوصله ندارد تشریفات را مراعات کند. بسیار خوب، من هم نباید به این چیزها گوش بدهم. با حالی شتاب زده در اتاق را به هم زدم و خود را به راه رو رساندم. منتظر باز شدن آسانسور نشدم و پله ها را چهار تا چهار تا پیموده و خود را به طبقه چهارم رساندم. اتفاقا شماره اتاقش را می دانستم. شماره 148 بود و نفس زنان در حالی که قلبم به شماره افتاده بود در اتاق را کوبیدم. جواب داد وارد شوید و من هم بدون معطلی وارد شدم. اما در آن حال از جرأت و جسارت خود پشیمان شده و می ترسیدم با این سر و صدا او را از خواب بیدار کرده باشم، زیرا می دانستم شب گذشته خیلی دیر خوابیده و اکنون او را در لباس خواب در بستر خواهم دید. اتفاقا او جلوی پنجره باز مشغول تراشیدن صورتش بود و ظرفی از صابون در مقابلش دیده می شد. یک پیژامه راه راه در برداشت، در حالی که من لباس سفر پوشیده و کفش‌های زمختی در پا داشتم. پرسید چه می‌خواهید؟ مگر چه شده؟ من آمدم از شما خدافظی کنم، زیرا امروز قبل از ظهر حرکت خواهیم کرد. به من نگاهی کرد، بعد ماشین ریش تراشی را روی میز قرار داد و گفت لطفاً در را ببندید. در را پشت سرم بستم و در مقابل او با حالتی بلا تکلیف و دست‌های آویخته ایستادم. دو مرتبه پرسید این چه حرفی است که می‌زنید؟ حقیقت را می‌گویم، امروز بایستی حرکت کنیم. باید خود را به اولین قطار برسانیم. امروز او می‌خواهد که با قطار ساعت اول حرکت کنیم. فقط نگرانی من از این بود که موفق نشوم از شما خدافظی کنم. احساس می‌کردم که برای تشکر لازم است قبل از عزیمت شما را ببینم. این کلمات در حال لکنت زبان چون کلمات شخص دیوانه‌ای و یا لااقل طوری که من احساس می‌کردم از دهانم خارج شد. سراپا خشک و بی حرکت و حیرت زده ایستاده بودم و اگر راستش را بگویم این فشار و تلاش برای من فوق‌العاده بود. برای چه زودتر به من اطلاع ندادید؟ او دیروز این تصمیم را گرفت. شما را به نیویورک می‌برد؟ بله، در صورتی که هیچ میل ندارم آنجا بروم. می‌دانم در آنجا به من بد خواهد گذشت و بدبخت می‌شوم. پس برای چه می‌روید؟ لازم است که بروم. شما خودتان بهتر می‌دانید. من برای پول کار می‌کنم و نمیتوانم که او را ترک کنم. ماشین ریش تراشی را برداشت و بقیه صابون را از روی صورتش پاک کرد و گفت خواهش میکنم بنشینید. زیاد شما را معطل نمی کنم. در سالن حمام لباس می پوشم و تا 5 دقیقه دیگر خواهم آمد. لباسهایش را از روی میز برداشت و آنها را به زمین حمام پرت کرد و وارد شد و در را پشت سر خود بست. من روی لبه تخت نشسته و با ناراحتی ناخن‌هایم را می جویدم. با خود فکر می کردم او درباره من چه فکر می کند و چه کار می خواهد بکند. به اطراف اتاق نگاهی انداختم. یکی از اتاقهای معمولی بود که همه چیزش به هم ریخته و نظم و ترتیبی نداشت. مقداری جوراب که شاید آنها را لازم نداشت و دسته کروات در اطراف دیده می شد. قفسه ها خالی بود و چند بطری مشروب و چیزهای دیگر داشت. هیچ عکس یا دفترچه یا چیزهایی از این قبیل وجود نداشت. به اطراف تخت نگاه کردم. شاید چنین چیزهایی روی تخت باشد. یک جا کتابی روی بخاری بود ولی کتابی در خود نداشت و یک جعبه سیگار و دیگر هیچ. به طوری که وعده کرده بود 5 دقیقه بعد با لباس بیرون آمد. با من به تراس بیایید تا صبحانه ای صرف کنم. به ساعتم نگاهی کرده گفتم ببخشید، من فرصت زیادی ندارم. اکنون میبایست در دفتر باشم و اتاقهای رزرو شده را تغییر بدهم. به این چیزها کاری نداشته باشید. بایستی با شما حرف بزنم. از راه رو گذشته و نزدیک آسانسور شدیم. زنگ آسانسور را زد. با خود می گفتم او هیچ فکر نمی کند که ترن تا 1.5 ساعت دیگر حرکت می کند و تا چند دقیقه دیگر ممکن است میس وان هاپر به دفتر تلفن کرده بپرسد آیا من آنجا هستم یا نه. بدون حرف از آسانسور پایین آمدیم. بعد به تراس رفته که در آنجا میزهایی برای صرف صبحانه چیده شده بود. از من پرسید چه می خورید؟ من صبحانه‌ام را صرف کردم و از آن گذشته بیش از 5 دقیقه وقت ندارم. به گارسون گفت برای من یک فنجان قهوه و نان توست و مربا و یک نارنگی بیاورید. و بعد سوهانی را از جیب بیرون آورد و شروع به سوهان زدن ناخونهایش شد و گفت در این صورت میس وان هاپر از مون کارلو خسته شده و می‌خواهد به منزلش برگردد. من هم باید بروم. او به نیویورک و من به ماندرلی می‌روم. کدام را انتخاب می‌کنید؟ خودتان باید بگویید. گفتم شوخی نکنید، حالا وقت شوخی نیست. و بهترین کاری که میتوانم بکنم این است که از شما خدافظی کنم. اگر شما فکر میکنید من از کسانی هستم که موقع صرف صبحانه شوخی میکنم اشتباه میکنید. اتفاقا صبح حوصله این چیزها را ندارم. بازم تکرار میکنم که انتخاب با شماست. یا اینکه به نیویورک میروید و با میس وان هاپر همراه خواهید بود یا اینکه با من به ماندرلی خواهید آمد. میخواهید بگویید که احتیاج به یک منشی یا چیزی مثل اینها دارید؟ نه، شما چقدر پرت هستین. من دارم از شما خواستگاری میکنم. گارسون برای آوردن صبحانه آمد و من در مقابلش نشسته دستهایم روی زانو و به چایدان نگاه میکردم که روی میز میگذاشت. وقتی گارسون دور شد به او گفتم که شاید مقصود مرا نمیفهمید. من از کسانی نیستم که شما با من ازدواج کنید. در حالی که از تعجب قاشق را روی میز میگذاشت و به من خیره شده بود گفت نمیدانم چه میخواهید بگویید. آهسته گفتم خودم هم نمیدانم. نمیتوانم آنچه میخواهم بگویم. اول اینکه من جزء دنیای شما نیستم. مگر دنیای من چگونه است؟ میدانید که چه میخواهم بگویم. شما صاحب ماندرلی هستید. قاشق را برداشت و مگسی را که روی مربا نشسته بود پراند و گفت شما تقریبا مثل میس وان هاپر نادان و کمهوش هستید. این مربوط به خودم است که قضاوت کنم شما از دنیای من هستید یا نیستید. شاید فکر میکنید که این پیشنهاد را بدون فکر به شما کردم، یا برای آنکه میگویید دلتان نمیخواهد به نیویورک بروید، و یا شاید فکر میکنید به این دلیل از شما خواستگاری میکنم برای اینکه با شما با ماشین به گردش رفتم، و یا اینکه شب شما را به شام دعوت نموده بودم. این کارها را از روی نیکی نمیکنم. نه، اینطور نیست که فکر میکنید. بله. در حالی که توست خود را مربا میزد گفت یک روز شاید خوب احساس کنید انسان دوستی در برنامه من نیست، ولی اکنون گمان میکنم این چیزها را درک نمیکنید. بالاخره به سوال من پاسخ ندادید. حاضرید با من ازدواج کنید؟